رسائل سه استاد شروع گشتی 22/10/93 صفحه 207 انتهای صفحه مالم یولم تفسیرم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
الطاهرین. ما باید در شهر عظیم الله الدائم و الواحد الرحیم اجمعین. او عبارت مولم یعلم تفصیلاً خلاف ازاله اون توضیحشمون یکی از راه حلها این بود که بگیم حکم ظاهری در هر حق در هر شخصی که در الا شروع کرد الا ازا قلنا به انما یعخذ کل من هما یعامل معه معاملت الملک الواقعی، بگیم حکم ظاهری هر شخصی در حق دیگری حقیقتا نافذه. و این مبنی است که بعضی ها دارن. اگر اینجور قائل باشیم اون دو نفری که حاکم بر اثر اقرار مقر حکم میکنه به نفع اونها، دو مقرره، مغیر گفته حاضر کتاب لزیدن، بعد گفت حاضر کتاب لعمرن یا گفت بل لعمرن، گفتیم باید کتاب رو بده به اولی قیمتش رو بده به دومی. اگر این کتاب با اون قیمت اتفاقا منتقل شد هر دو به شخص ثالثی، اون شخص ثالث ابتدایشون فرمود حق نداره بگیره، حتی یکیشم حق نداره بگیره، از الا شروع کرد، گفت مگر بنابر مبنایی که حکم ظاهری هر کسی در حق دیگری هم نافذ باشه بنابر اون مبنا پیش بریم. بالاخره به حسب ظاهر برای هر یک از مقرر لهما جایز اخذ اون مقربه، قیمت اون مقربه، من سالس هم حکم ظاهری اونها در حقم جریان داشته باشه، از هر دو بتونم بگیرم. البته این مالم یعلم که رسیده بودیم اینجا، میگه یه وقت هست که میدونی یکیشون دروغ میگه، به تفصیل میدونی ها، زید اقرار کرده حاضر کتاب لعمرن، بعد گفته حاضر کتاب لبکرن، ما میدونیم اقرار دومش دروغه، به تفصیل بدونیم نه اجمالی، به تفصیل اگر بدونیم برای اقرار دومش دروغه یا اقرار اولش دروغه، به تفصیل بدونیم اقرارش برای زید خود بود، البته دیگه کتاب رو که زید میده هم ندارم بگیرم. حالا نگید دروغ بود، بگید میدونم خطا کرد، من به خدا سبق لسان شد برش کو حاضر کتاب به زیده، بعد یادش اومد کو اسم زید نبوده عمر مفتل عمره، یادش اومد مال زید نبوده مال عمر، دوباره میگه لعمره. حالا اون زید مقرره اولم فرصت رو غنیمت شمرده و یقه مقرر رو گرفته و ازش گرفته، ثابت کرده اقرار رو در محکمه و بعدم گرفته بود. اگر بدونیم اون مقرره اول به دروغ مالک شده که البته از او رو نتونیم بگیریم، حکم ظاهری در حق او نیست تا بخواد در حق تو هم نافذ باشه. مالم یعلم فرمود که الا اذا قلنا به انما یأخذه کل منهما یا عامل و معه معاملت ملک الواقعی نظیر ما یملک و ظاهرن به تقلیدن او اشتهادن، اتا تقلید و اشتهاد مخالف با مذهب من یورید و ترتیب الاثر، بناهن علا اندر ابره فی ترتیب آثار موضوعات ثابت فی شریعت اعتبار به صحت این آثار است عند المتلبس به موضوعات کل مالک و زوجین. مالم یعلم تفصیلا، تو وقتی که این شخص ثالث مالم یعلم یا مالم یعلم این پیدا نشود تفصیلا، حالا فایلش ذکر میکنه من یوری دو ترتیب الاسد شخص ثالث، تو وقتی این نداشته باشد خلاف ذالک، این اگر میدونیم مقرر الله اول به دروغ یقه مقر رو گرفته، مقر سبق لسان شد برش، یادش رفته بود، اینجوری تصور کرده بود که این کتاب مال زیده، بعد یادش اومد که مال عمرو بود، گفته بود حاضر کتاب لزیده، میگه زیدم فرصت رو غنیمت شمرده و یقه مقر رو گرفته و ازش کتاب رو گرفته. اینجا البته اگر کتاب از زید منتقل به تو بشه که نمیتونی بگیری. ولذا قیل به جواز اقتداء فی الظهرین به واجده منی فی صلات واحده، واجده منی فی صوب مشترک. و بعضی قائلن حق داری اقتداء کنی حتی یک نماز را به هر دو، حتی یک نماز را به هر دو، این که میگیم حتی یک نماز را به هر دو اقتداء کنی، چون دیگه یقین داری به جنوب اقتداء کردی، نماز ظهر تو اقتداء کردی به زید که احد و واجده المنی بود، دو رکعت رو بوی اقتدا کردی، در اثنا زید نمازش عصر بود، سلام داد رفت کنار، امرم هست اونجا اونم کنار او ایستاده نماز کنه، دو رکعت بعدی تو توی مأموم که نماز تمامه عدول کنی به امر، اونم احد و واجده المنیه، یه نماز رو به دو امام بخونی، حالا یا امام اول نماز شکسته بود، شما مأموم نماز تمام بود، دو رکعت اخیر تو عدول کردی به امام دوم که او هم احد و واجده المنی، رو حساب این که نهینه که کل من هما یجوز له الدخول فی الصلات، این جواز دخول او در صلات که برای هم کدومشون جایز بود، این در حق تو هم نافذ باشه، برای تو جواز اقتدا بیاره. قیل به جواز اقتدا در ظهرین به واجده المنی، اونم تو صلات واحده به هر دو اقتدا. بناهن علا اند المنافی صحت الاقتدا از صحت و اندر مسلی مالم یعلم تفصیلا حساب بود، این المسلی مراد امام ها، اقتدا معیار صحت نماز عند المسلی یعنی امام، معیار اونه، اون نمازش که به نظر خودش صحیحه برای خودش حکم ظاهریه صحت داره. بله یه وقت هست میدونی این لباسی که هم زید پوشیده هم عمرو پوشیده، تو میدونی این لباسه اگر منی توش دیده شده جنوب از اون دوتا زیده، میدونی تفصیلا او دیگه به اونم به نفذا کنی، چون از نظر تو دیگه او حکم ظاهری صحت نداره، نظر تو میدونی منتفیه. اما مسئله تو صلح چون تو کتاب صلح مطرح شده و میگه مسئله تو صلح بلا مسئله تو ودیعه است نه مسئله تو صلح، مسئله ودیعه بود، دو درهم رو من ودیعه بذارم پیش زید، یه درهم رو شما بذارید ودیعه، زید هم این سه درهم رو بریزه توی کیسه ای ظرفی ببره پنهان کنه مخفی کنه نقفت، یک درهم بدون افراد تفریت او تلف میشه، گفتیم که حکم میشه به این که تلف بر هر دویه، اون دو درهم واقع مونده یک و نیم درهمش مال صاحب دو درهم، نیم درهمش مال صاحب یک درهم، تلف یرد و علیه ما، خب مستشکل میگفت که ما اینجا علم اجمالی داریم، اون درهم تلف شده یا از صاحب دو درهمه، از صاحب یک درهم نیست، یا از صاحب یک درهمه، از صاحب دو درهم نیست. چطوری برخلاف این علم اجمالی حکم شده، تلف رو بر هر دو قرار داده؟ ایشون جواب هایی میده. یک جواب اینه که این صلح قهریست، صلح تعبدی، خب صلح تعبدی آیا حلال مشکله؟ دقت بکنید، ممکنه بگید صلح تعبدی که مشکل رو حل نمی کنه، بالاخره شارع داره برخلاف معلوم به اجمال حکم میکنه، برای تو قالب صلح این چجور حلال مشکله؟ این صلح قهری رو باید دقت کنید. صلح قهری یعنی اعمال ولایت ولی حقیقی که خداست در همچه ظرفی. تو صاحب یک درهم بودی، او صاحب دو درهم بود، یک درهم تلف شده، نمیدونیم از کدام حقیقتا خدای متعال یا حجت خدا که فرمایشش فرمایش خداست، حقیقتا ملکیت ها را از اونچه که بود منقلب میکنه به غیر اونچه که بود. البته حقیقتا که میگیم ملکیت هم اعتباریه، یه چیز خارجی نیست، یه چیز تکوینی نیست، ملکیت هم تشریعیه، اعتباری، عالم تشریع، عالم اعتبار، ملکیت هم تشریعیه، اعتباریه. تشریعی اشتباه نکنید، تشریعی مراد این که دینیست، نه، مراد از تشریعی یعنی اعتباری، جعلی، حقیقی تکوینی نیست، باید تبعی کنید اعتباری، چون جعل باز خود شامل تکوین هم میشه، بگید اعتباری. این اعتبار را خدا به ولایتی که داره برگردونده. ببینید زید مالک خانه و املاکیه که داره، اگه مرتد بشه، ارتداد، عرف که او رو از ملکیت سلب نمی کنه، شارع سلب ملکیت، یعنی دیگه از نظر شرعی اموال او مال او نیست، مال بچه هاشه، در مرتد ملی، مرتد فطری، مرتد فطری. اگر کسی مسلمان بود مرتد شد، اموالش از ملکش خارج میشه، زنش باید عده وفات بگیره، گویا شوهرش مرده ولی زنده است. اینا یعنی چی؟ یعنی اون اعتبار زوجیت، اعتبار ملکیت رو عرف داشت و الان هم داره، عرف عام که به در پی ارتداد سلب ملکیت نمی کنه، سلب زوجیت میکنه. وقتی بمیره دفنش کنن، وقت میگن خب زوجش دیگه زوجی اون نیست، زوجیت منتفی شد، ملکیت منتفی شد. اما تو وقتی زنده است که میگن زوجه زوجی اوست. اما شرع چی میگه؟ شرع ملکیت و زوجیت رو سلب میکنه. چه مانعی داره بگیم ادله‌ای که دلالت داره بر این که اون درهم تالف علیه ماست، یعنی شارع اعمال ولایت کرده، ملکیت ها رو تغییر داده، این که گفتنی دلیل بخواد. نگید علم اجمالی داریم، بله قبلا یک درهم مال ای بود، دو درهم مال او بود، الان اینجوری نیست، این شرایط که پیش اومده، یه درهم تلف شده، این شرایط که پیش اومده همه چیز به هم ریخته، انقلاب واقعی رخ داده. نگید برخلاف علم اجمالی حکم شده، نه، یک انقلاب حقیقی در حیطه تشریع، و اعتبار رخ داده، همه چیز عوض شد. اینجوری بود، یک درهم مال او بود، دو درهم مال ای بود. حالا اینجوری نیست از منظر شرعی، البته نه عرفی. عرف ما حرفا رو میزنه که یک درهم طالب یا مال ای بوده یا مال اون دوتا بوده، باید قرعه بزنیم ببینیم مال کی بوده. ممکنه عرف حرفا رو بزنه، اما وقتی دلیل داریم بر ورود تلف علیه ما، این دلیل وزانش وزان ادله است که میگه اگر شخص مرتد شد با اینکه زنده است، اموالش مال ورثه‌اش میشه، ملکیت سلب میشه. اینجا ملکیت ها جا به جا شده. فالحق فیها تعبدیان و کأنه صلح قهری بین المالکین. اینو باید دقت کنیم این چجوری حل مشکل میکنه. حق تعبدیست و گویا صلح قهری بین مالکین صورت گرفته. این و تعنبو تفسیر حق به تعبدیست. حق تعبدیست و گویا یک صلح قهری صورت گرفته، یعنی شارع مداخله کرده، ملکیت ها را به هم زده، یک ملکیت جدید اعتبار کرده، مثل بحث ارتداد مالک، ارتداد زوج. شارع زوجیت رو دیگه نمیبینه، منتفی میبینه. زنه رو که اتیه وفات باید بگید. خب این دلیل میخواد، اگر دلیل باشه میگیم اعمال تعبد شده، ملکیت از نظر شرعی منقلب شده. اما کان یک او یخمد علی حصول شرکت به اختلاط. این امر دیگه از منظر تعبدی و شرعی نیست، یه حتی از منظر عرفیه. اینو دقت کنید، قبل از امر گفت حکم تعبدی، یعنی بگیم شارع مداخله کرده، منقلب کرده واقع را، اما کان به این صورت در آورده و ما تسلیمیم، دلیل داره تسلیمیم. این امر میخواد بگه حتی عرفن هم چنین باشه. ببینید اگه شما یه من روغن داشته باشید، من دو من روغن، روغن هامونو بریزیم توی یه ذره قاتیشه، بعد نصفش تلف بشه، تلف مگه بر هر دوی ما نیست؟ اختلاط شرکت میاره دیگه. این سه تا درهم، دو تاش مال شما، یه درش یک مال من، دادیم به زید، زید دخت توی یک انبانی تو ظرفی، مثل همون شیه. بالاخره وقتی قاطی شدن دیگه، الان شما میتونی بری اون یک درهم خودتو تشخیص بدی بین اونا؟ نمیتونی. یه وقت هست تشخیص میتونی بدی درهم شما نشانه داشته، اونجا که معلومه تلف بر کیه دیگه، اونجا که اختلاف نیست، اونجا که تلف بر هر دو نیست. اگه شما رو درهمتون یه نشانه گذاشته بودی، اون نشانه الان وجود داره، خب معلوم میشه از درهم های من تلف شده. بحث سر جایی که درهم ها از همه جهت مثل هم بوده، درهم های از همه جهت مثل هم وقتی بریزن توی یک انبانی، مثل اون روغن های یک بریزن توی یک ظرف، شرکت حاصل میشه، تلف وارد میشه، تلف بر هر دوی به نسبه. بله تلف هم روایت هم که همین رو میگفت، میگفت تلف به نسبه دیگه، تلف بر هر دو وارد میشه به نسبه، به نسبت سهام. او یخملو یا هم میشود بعد حصول شرکت به سبب اختلاف، یعنی حتی عرفن هم پس دیگه تلف بر هر دوی، نه حکم تعبدی. عرف هم همینجور میگه دیگه، عرف هم از مال مشاع تلفی پیش بیاد، میگه بر همه سهامدارها وارد میشه به نسبت سهامشون. نه تلف هم که وارد می شد بر هر دو وارد می شد به نسبه دیگه،
به نسبت.
چرا؟ ببینید گفتیم سه درهم گذاشتیم، یه درهم تلف بشه، دو درهم مونده،
یه درهم میدم به اونی که دوزنشته، اون یکی دیگه وارد نسبه کنه،
یک بله بله رو این حساب که بگیم رو این حساب که بگیم بله اگر قرار باشه شرکت حاصل بشه قاعدش اینه، چون وقتی حساب بکنیم نسبت سهام یک سومه، یکی یک سوم رو مالک، یکی دو سوم رو قاعدتا باید تلف به نسبت سهام وارد بشه اگر مشاع شد. این میتونه به عنوان یک انقلتی برای یحمل باشه، واری که قائلین به صلح قهری، قائلین به صلح که میگه این رو نمیگه.
استاد میشه گفت این دو تا صورت متفاوته، چون وقتی یه ظرف روغن قاطی میکنن، وقتی دو تا مثلا از یکی قاطی میکنن یکی از یکی، این احتمالا هم دو به یکه، ولی اونجا جدا، یعنی یه درهم گم شده، این یه درهم
از میکنیم. بله این فارغ میتونه باشه، این فارغ باشه، این باعث این افتراق بشه، چون بالاخره درهم مثل اون روغن نیست، یک درهم تلف شده. بله؟ خواهی که دلیل نمیشه، صرف احتمال، صرف احتمال دلیل نمیشه که بگیم والا پس به نفع اون یکی. وقد ذکر بعض الاصحاب ان مقتضی القاعده الرجوع الى القرآن. مقتضی القاعده یعنی قطع نظر از ادله خاصه، مقتضی القاعده قرآن است، القرآن لكل امر مشکل. و اینجا ما همون جوره دیگه، تلفی وارد شده میدونیم یا از این یا از اون نمیدونیم، با قرآن مشخص میشه. بله؟ فقط ذکر بعض الاصحاب ان مقتضی القاعده الرجوع الى القرآن. قرآن پایگاه عرفی داره، هم پایگاه عرفی داره هم پایگاه شرعی داره، یعنی به رسمیت شناخته شده که در چنین مواردی بیاییم با اون روش های قرآن مشخص کنیم تلف بر هر دوی بر کیه. خب اگر اینجور شد دیگه قرآن باعث میشه که معلوم بشه به تعبد تلف بر کیه. این قد ذکره میفهمید برای چی ذکر میکنه اینو دیگه، تلف بر هر دو وارد نمیشه. اگر معلوم شد یک درهم تلف شده مال زید بوده، خب دیگه زید صاحب یک درهم بود، دست خالی میره. قرآن باعث میشه ما علم اجمالیمون به تعبد منحل بشه. اینجوری بگیم قرآن چون پایگاه عرفی داره و شرعاً به رسمیت شناخته شده، باعث میشه علم اجمالی منحل بشه به این که بدانیم تلف از کی بوده و دیگه دیگرین ورداره مالشو بره. و بالجمله فلابد من توجیه فی جمیع ما توهم و جواز المخالفت القطعیه. مرمو شیخ اومد ما باید سر کبرای گفتیم پافشاری کنیم، اذن در معصیت معقول نیست. باید به نحوی مطلب رو حلش کنید، مواردی که خلاف این رو به ذهن میزنه. حالا یا مثلا علمی، شکی، ظنی، اماره ای در موضوع اخذ کنید، حساب عوض شد. یا مثل این مسئله صلح قهری بگیم مداخله شرعی صورت گرفت که واقع تغییر کرده. نمیشه بگیم در این حالی که علم اجمالی هست به این که یکی از این دو حرامه، دو تا مال وجود داره، احد هما حرامه، یا این کتاب یا اون پول که دست اون مقرره دومه، کتاب دست مقرره اول، پول دست مقرره دوم، من شخص سالس علم اجمالی داره بگه که حرامه، شارع اذن بده که هر دو رو میتونی بگیری. یکی اذن دادن در خوردن حرامه، یکی گفتنی نیست. باید فکر بکنید. یا باید بگید اعمال تعبد شده. این مسئله اعمال تعبد رو اینطور جدی ترش بگیرید. ببینید بگید اعمال تعبد شده، گفتیم حکم ظاهری در حق کسی در حق شخص دیگری واقعا نافذ باشه. واقعا این تعبیر رو تو اوایل کتابم داشت، حکم ظاهری در حق یکی در حق دیگری واقعا نافذ باشه، یعنی اعمال مداخله شرعی شده باشه. شارع تو عالم ملکیت ها گاهی مداخله میکنه، مداخله هایی که عرف هم نمیپسنده، مثلا بحث ارتداد که گفتیم، ورثه رو مالک اموال پدره میدونه که ارتداد فطری داره، زن رو میگه عده بگیره بره شوهر کنه، با اینکه عرف میگه نی زن بویه، زن اولیه. بگیم شارع هم مداخله کرده، میگه اگر حکم حکومتی حاکم به نفع یک کسی شد، این دوتا مقرره، توی شخص ثالث اینا رو اگر بهت هدیه دادن بگیر و واقعا تو مالک میشی، شارع مالک حسابت بکنه. دیگه اون علم اجمالی به این که یکی از اینا حرام است، ملک غیر است، حرمت این از ملک غیره، تو داری تصرف میکنی، ملکیت غیر رو سلب کرده، تمام شد، ملکیت غیر رو به تعبد سلب کرده، الان ملکیت هر دو برای تو رسمیت پیدا کنه، نظر شرعی به تعبد شرعی محمد باید توجیه بکنیم، نمیتونیم بگیم اذن در ارتکاب حرامی که گفتنی نیست، احکام عقلیه نه قابل تخصیصه و نه قابل مخالفت نظر عقلی، نظر تخصیص بگیم به تعبد شرعی تخصیص بکنه، عقلم که جده مخالفت نمیده. اگه خمر حرامه خب باید اجتناب کنی دیگه، وقتی مبتلا شدی باید اجتناب کنی، چی یه خمر جلویت باشه معلوم، چه دو تا دیوان باشه یکیش خمر ندونی کدام، حقیق بگیم هر دو را بخوری نداری که، هر دو را بخوری خب اذن در خمر، حرمت خمر، خوردن خمر حرامه، خوردن خمر دو مصداق داره، یه وقت این لیوان خمر رو داری میخوری، یه وقت دو لیوان، یکیش خمره یکیش آبه، هر دو رو میخوری، این خوردن خمره دیگه، این نمیشه تجویز بشه، نمیشه استثناء بشه از حکم عقل به وجوب طاعت. فمن طلبت من توجیه فی جمیع ما توه مخلاف و جواز المخالفت القطعیه، که بر میگردد به طرح دلیل شرعی، جواز مخالفت قطعیه راجع الى طرح دلیل شرعی، دلیل شرعی موجود ثابت نمیشه طرح بشه که، بله مگه نسخ بشه، یه بحث نسخ نیست، لأن ما عرفتم ما یمنع عن هل عقل و نقل، خصوصا حالا و من این خصوصا رو مطرح میکنه برای اینکه یک حرفی زده شده تو پاراگراف بعدی اونو جواب شو بده، بلکه اشکال کردن بر مجلسی به این نحوه، شیخ قاد بگه این اشکال بگه بر مجلسی بی انصافیه، بعض بر مجلسی اشکال کردن، شما که باب مخالفت قطعیه را باز کردید، جایز دانستید، در واقع باب معصیت رو باز کردید مطلقا، کسی دلش میخواد خمر بخوره خب نمیشه صاف و روشن برداره این لیوان خمر رو بخوره، چند تا ظرف رو خمر بخونه، چند تا رو آب بخونه، بعد میگیره اینا رو جا به جا بخونه تا خمر رو گم بشه بین آبا، بعد هم بره همه رو بخونه، یه حل و محلل میشه، ما این راه رو باز کردیم. فهمت مجلسی همون صورتی رو که از اول شخصش شخص از ایجاد این علم اجمالی قصدش ارتکاب حرام باشه که دیگه نمیگه، حالا به تعبیری که بعضی دوستان بگفتن علم اجمالی باید درش خود مقصر نباشه، اگر علم اجمالی پیش آمده مجلسی میگه تو میتونی هر دو رو مرتکب بشی، اما اگر پیش آوردیش عمدن نه مقصری، میگه خصوصا اذا قصد در من ارتکاب المشتبه، چون از اول تصمیم بر اسیان داره دیگه، نه خودش قصد معصیت داره، از این راه میخواد زمینه رو فراهم کنه. اجمالا میگیم فرمایش مجلسی هم ناظر به صورت است که شخص خودش مقصر نیست در ایجاد علم اجمالی، اگر غرض خودش از این علم اجمالی، از ایجاد این علم اجمالی ارتکاب معصیته، دیگه شارع این رو که اجازه نمیده. مشکل عقلی رو در نظر بگیریم که مشترک بود. حالا اگر بخوایم بگیم عدله اجازه میده، بگیم بازی انصراف داره، چون این دیگه علنا خود شخص زمینه رو فراهم میکنه برای ارتکاب معصیت، خصوصا اذا قصد از ارتکاب مشتبهین توسل به حرام را. محازام مالا تعمل فی من یظهر منه جواز الارتکاب، من یظهر منه مجلسی، مجلسی که ظاهر از ایشون جواز ارتکاب اطراف شبهه محصور است، فظاهر انه قصد غیر هذه الصوره و منه، یعنی از این مطالبی که خصوصا گفتیم، و منه یظهر ان الزام القائل بالجواز، اضافه الزام به قائل اضافه مصدر مفعوله، قائل به جواز مجلسی، ما مجلسی را ملزم کنیم به این که شما باید جایز بدانید ارتکاب خوردن دو مایعی را که یکیش خمره یکیش آبه و خود شخص این وضعیت را عمدن به وجود آورده. حالا مستشکل در آخر به من مستشکل مثال مرعه هم میزنه، کسی زوجه خود را پیش اجنبیه بنشانه تا وقتی تاریخ شد مشتبه بشه و مجامعت با هر دو، به مجلسی میگه شما اینو دارید اجازه میکنید، اونم که دیگه به ان تجویز ذالک، میگه ملزم کردن قائل به جواز را به این معنا، به این معنا که تجویز ذالک، تجویز این ارتکاب جمعی اطراف، ذالک ارتکاب جمعی اطراف، منجر میشود به امکان توسل به انجام همه محرمات. هر محرمی رو حوث کردی انجام بدید راهش هست، اینه که مشتبهش کنی بعد انجام بدید، امکان توسل به انجام همه محرمات اونم به نحو مباح راهش رو باید بدونی. فان یجمع بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا، مثل خمر و خل جمع کند علا وجه یوجب الاشتباه، 10 لیوان 20 لیوان رو خمر و آب کنی بعد تون تون اینا جا بی جا کنی، بعد دیگه خودت هم نمیدونی کدوم خمر بود کدوم آب بود، همه رو میکنی. فیتکه با ما میگه و منهای از هر این که الزام قائل را به این معنا محل و نظره، این درش اشکال است، یعنی دیگه مجلسی اینجا رو نمیگه، همون قبلش هم نباید اون جایی که خود شخص مدخلیت نداره در به وجود آوردن علم اجمالی اونجا هم نباید بگه. حالا گفت اگر بگیم مفته دیگه اون جایی که خودت علم اجمالی به وجود آوردی رو نمیگه، علم اجمالی بوده خصوصا الان ما مسئله بهی مسئله این ملزم، یه مثالی هم که این ملزم میزنه، ملزمی که از الزام میبنه، مثال هم که میزنه مثال به جمع بین اجنبیه و زوجه میزنه که خیلی دیگه مثال فاحشه، خصوصا الان ما مسئله بهی میزنه جمع بین اجنبیه و زوجه، این تمام اگر داشته باشیم دلیل تعبدی خوبه، میشه هم آقای یوسفی میفرمودن اگر دلیل داشته باشیم تو مقام اثبات دلیل باشه خوبه، ولی نداریم کلش. ببینید اون روایات حساب رو رسیدیم، گفتیم اون کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام، اونم ظهورش در این معنا نیست که بخواد بگه من شارع اعمال تعبد میکنم که در موارد شبهه و علم اجمالی عدم علم تفصیلی حلال باشه، که حرام کرده خمر رو، خود من، خدا میگه خود من خمر رو حرام کردم، خود منم اونجا حرمت چوبر میدارم. حتی اگر شما اغلا هم حرام میدونی، اونجا من حرام نمیدونم. مثل این که اغلا مرعه رو زوجه مرتد میدونن، شاره نمیدونه، هموار رو ملک او میدونن، شاره ملک او نمیدونه. این مبتنی بر اینه که ما اون حتی تعرف الحرام من حب عینه رو در موضوع اخذ کنیم، معرفت تفصیلی رو به اصطلاح علم تفصیلی در موضوع اخذ کنیم. اگه در موضوع اخذ بشه همین میشه که شارع اعمال تعبد کرده، و گفته خمر که حرامه، تو وقتی که به تفصیل بدونیش خمره حرامه. اگر مشتبه شد با آب حرام نیست. شما برای حرمت خمر باید بدونی او به عینهی خمره تو حرام میشه. باید علم رو در موضوع اخذ کنیم. ایشون فرموده بود این رو هم مجلسی خودش قائل نیست، چون این معناش حلیت واقعیه خمر بین العینه، اون مجلسی مجلسی اینو قائل نیست. حالا اگر بگید خب مجلسی باید قائل بشه، مجلسی قائل نیست با قائل میشه، میگه مثلا حلیت واقعی، گفتیم منافات داره با خود روایت. خود روایت که میگه فیه حلال و حرامون، صد بره باید این نشون میده که حلیت و حرمت دائم دار معرفت نیست. معرفت در موضوعشون اخذ نشده. فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. بخوام بگیم معرفت رو دخیل در حرمت قرار میده، صدرش میگه دخیل در حرمت نیست، زیرش میگه هست. تناقض در خود روایت پیش میاد. وقتی میگه کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی شما علم و جهل شما دخالت نداره. فیه حلال و حرام، حلیت حرمت و اوائل تو بحث براعت هم میگفتیم حلال و حرام مشتق حقیقت در متلبس بالمبدع حرام و حلال بالفعل. الان حلال و حرام وجود داره بین این عناین، ولو تو نمیدونی.
استاد اینجوری خودتون گفتیم که حاکم به اجمالی قبل از وجود حاکم شهری که یه انقلاب ایجاد میکنه، این هم همونجوری میشه توجیه کرد که وقتی فیه حلال و حرامون به قبل از این برمیگره برای شما مشتبه میشه. حالا که برای شما مشتبه شده حاکم شهر
و نه خود شیء فیه حلال و حرام خودش در همون موارد شبهه منطبق میشه. چرا میگید قبل کل شیء فیه حلال و حرام همون موارد وجود علم اجمالی رو شامله. شبهات بدویه رو بخواد بگه که دیگه خیلی کار خرابتر میشه. اگر بعد بخواد ناظر شبهات بدویه بشه، تو بحث براءت در شبهه وجوبیه گفته بود دیگه، شبهه تحریمیه رو به حکمیه رو یا بخواد قاطی بحث بکنید که روایت دیگه از بحث خارج میشه. بخواد ناظر رو به موضوعیش بگیرید، سطحش اصلا میشه ناظر به اطراف این مجمالی فیه حلال و حرام، یعنی اطراف این مجمالی. و حلال و حرام رو همون فرمایشاتی بیشتر شما می‌فرمودید، و حلال و حرام رو عرض می‌کردید باید شعنی بگیرید نه فعلی. حلال و حرام یعنی یمکن ان یکون حلالا او حراما فهو لك حلال، و این خلاف ظاهره. علیت حلال و حرام مشتق به مشتق فعلی. خب میگیم مجمل میشه، ما که نمیخوایم حالا رو حرف خودمون رو پرسیم میشه، میگیم رو باید مجمل میشه بزنش کنار، هر دو احتمال وجود داره، مجمل میشه بزنش کنار. دیگه دلیل نمیشه برای طرف مقابل کرد. این تمام حالا از اینجا وارد میشه در موضوع دیگری. فقط ما گاهی علم اجمالی داریم به این که خمری بین عناین وجود دارد. گاهی علم اجمالیمون از ناحیه دو عنوانه، حالا بحث نسبتا جدیدی شده.